ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
پایان مهلت اروپایی ها برای عمل به تعهدات برجامی، گام دوم جمهوری اسلامی ایران برای کاهش تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای از فردا آغاز می شود.
راه اندازی دو سامانه جدید برای تقویت بخش تعاون، وزیر تعاون هم از افزایش بودجه تعاونی ها خبر داد.
رشد 15% تولید برنج، امسال حدود 2.5 میلیون تن برنج در کشور تولید می شود.
و دقت پهپادها و موشک‌های ارتش و کمیته‌های مردمی یمن متجاوزان را زمینگیر کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرم‌نیا و من مهدی بهمنی خبرهای شامگاهی شنبه 15 تیر 1398 هجری شمسی را به آگاهی می رسانیم.
پایان مهلت اروپایی ها برای عمل به تعهدات برجامی و آغاز گام دوم جمهوری اسلامی ایران در کاهش تعهدات خود. مهلت 60 روزه ایران به اروپایی ها برای کاهش تعهدات برجام ساعت 24 امشب به پایان می رسد. بر اساس اعلام مقامات کشورمان، ایران فردا هم از میزان 130 تن برای آب سنگین عبور خواهد کرد و سطح غنیسازی اورانیوم را نیز از 3.67% افزایش خواهد داد. همکارم مختاری گزارش می دهد.
تا ساعاتی دیگر مهلت 60 روزه ایران به اروپایی ها برای اجرای توافقنامه برجام به پایان میرسد. از سال گذشته که آمریکا از برجام خارج شد، اروپایی ها هم در عمل به برجام پایبند نبودند و به همین علت ایران 2 ماه پیش با مهلت 60 روزه به اروپایی ها هشدار داد در صورتی که اقدامی نکنند، ایران بار دیگر تعهداتش به برجام را کاهش میدهد. اروپایی ها اگرچه در ظاهر خودشان را پایبند به برجام نشان میدادند، اما در عمل هیچ کاری نکردند و سیستم مالی اینستکس هم عملاً تو خالی و بی‌محتوا بود. آقای روحانی رئیس جمهور چند روز پیش با هشدار به اروپایی‌ها اینستکس را نمایشی خواند.
اینستکس شما تا اینجا نمایشی است. شما یه سازوکاری اونجا دارید بدون پول، خود چه خاصیتی داره؟ اینستکس تو خالی به درد ما نمیخوره.
آقای روحانی به اروپا هشدار داد با پایان مهلت 60 روزه ایران علاوه بر عبور از میزان 130 تن برای آب سنگین، سطح غنیسازی اورانیوم را هم از 3.67% بر اساس نیازهای خود افزایش خواهد داد.
16 تیر سطح غنیسازی ما دیگر 3.67 نخواهد بود. ما این تعهد رو کنار میگذاریم، به هر مقداری که دلمون خواست، به هر مقداری که ضرورت ما بود، نیاز ما بود، این رو از 3.67 میبریم بالا. و بدونید از 16 تیر به بعد در زمینه راکتور عراق اگر به تمام تعهداتی که به ما کردید طبق برنامه و زمان بندی عمل نکنید، ما راکتور عراق رو بر میگردانیم به شرایط سابق، یعنی به شرایطی که پلوتونیوم میتونه تولید کنه.
آقای ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب هم در واکنش به بدعهدی های اروپایی ها گفت ما قصد نداریم از توافق هسته‌ای خارج شویم، اما ایران هم در مقابل عدم پایبندی دیگران به توافق هسته‌ای تعهداتش را کاهش میدهد.
بدون تردید آنچه که گفته شده عمل خواهد شد. یعنی گام اول برداشته شده، میزان اورانیوم غنی شده از 300 کیلوگرم جلوتر رفته و گام دوم که از 16 آغاز می شود این است که میزان غنی سازی در حد 3.67% از غنی سازی اورانیوم جلوتر میره و به هر جایی که مورد نیاز ما برای فعالیت های صلح‌آمیز باشه خواهد رفت. یعنی طرف مقابل قدم به قدم در رابطه با برجام، آمریکایی‌ها به صورت مستقیم، اروپایی‌ها به صورت غیر مستقیم نقض کردند. به نسبتی که اونها در جهت نقض برجام پیش می‌روند، ما هم در همون جهت واکنشی نشون خواهیم داد. یعنی اونها از سعودات خودشون کم میکنن، ما هم کم میکنیم.
آقای ظریف وزیر امور خارجه هم میگوید فروش نفت، بازگشت پول نفت و سرمایه‌گذاری در حمل و نقل و کشتیرانی تنها بخشی از تعهدات اروپایی هاست که به آن پایبند نبودند.
به صراحت گفتیم تا زمانی که اروپا به برجام متعهد باشه ما هم به برجام متعهد خواهیم بود، منتها همون طور که اروپا تعهداتش انجام میده ما هم انجام خواهیم. این استکس اگر عملیاتی بشه تازه مقدمه میشه برای اجرای اون 11 تعهد، لذا اروپایی ها باید اون 11 تعهد رو انجام بدن.
آمریکا که ناقض اصلی برجام بوده است، حالا با کاهش تعهدات برجامی ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواسته جلسه ویژه شورای حکام برای بررسی اقدامات برجامی ایران را برگزار کند که آژانس هم قبول کرده و اعلام کرده این جلسه روز چهارشنبه برگزار می شود. این اقدام عجیب آمریکایی های ناقض برجام صدای طرف دیگر عضو برجام را هم درآورده است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین گفته درخواست آمریکا جزو شگفتی های روابط بین الملل است. به گفته نماینده روسیه آمریکا خود از برجام خارج شد و برخلاف قوانین بین المللی سعی کرد آن را به کلی نابود کند، اما حالا خواستار برگزاری نشست ویژه در خصوص اقدامات برجامی ایران شده است که با عقل سلیم همخوانی ندارد. هماکنون همگان می‌دانند ایران بعد از خروج آمریکا از برجام به مدت یک سال با صبر راهبردی همچنان به برجام متعهد ماند تا به جهانیان این پیام را بفرستد که ایران به تعهدات خود پایبند است. گام دوم کاهش تعهدات ایران هم طبق مفاد پیش بینی شده در بندهای 26 و 36 توافقنامه برجام است.
شما شنونده خبرهای بخش شامگاهی رادیو ایران هستید. بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی وارد کنندگان را ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل بانک ها مکلفند قبل از ارائه خدمات بانکی وضع تعهدات ایفا نشده وارد کننده را به عنوان یکی از شاخص های اعتبار سنجی در بررسی صلاحیت اعتباری وی مد نظر قرار داده و ضمن دریافت گزارش سامانه در کنار سایر شاخص‌های مرتبط در اعتبار سنجی وارد کننده مستندات مربوطه را در پرونده اعتباری وارد کننده نگهداری کنند. همچنین بانک عامل مکلف است در صورت افزایش درصد تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده اما از شخص حقیقی یا حقوقی از 30% از ارائه خدمات بانکی اجتناب نماید. همچنین چنانچه مشخص شود علت یا علل رفع نشدن تعهدات ارزی وارد کننده، تولید کننده، مجریان پروژه ها، طرح‌های عمرانی و غیره، قصور و کوتاهی وی در ایفای تعهد نبوده، بانک عامل مجاز است پس از تایید و تصویب موضوع در هیئت مدیره خود، موضوع را به بانک مرکزی برای طرح و اتخاذ تصمیم در کمیته مربوطه اعلام کند. خبر دیگر اینکه رئیس کل بانک مرکزی از طرح جدیدی برای تامین مالی بخش تولید خبر داد. عبدالناصر همتی گفت این طرح تامین مالی مولد نامگذاری شده و با اجرای آن به نیاز زنجیره تولید صنعت به سرمایه در گردش با کمترین اثر تورمی پاسخ داده خواهد شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از صدور بیش از 6400 کارت بازرگانی اجاره‌ای در سال گذشته خبر داد و گفت حدود 6 میلیارد دلار صادرات توسط این کارت‌ها انجام شده است. محمد رضا مودودی افزود
سیاست های ارزی سال گذشته که واقعا با هدف این بود که ارزش پول ملی رو بانک تلاش میکرد که حفظ کنه، ما متوجه شدیم که یک پدیده جدید ظهور کرد تحت عنوان کارت های اجاره ای یا کارت های جدید ورود، کارت هایی که اصلا سابقه صادراتی نداشتند و یک دفعه ورود پیدا کردند. این اتفاق راه تنفس رو فراهم کرد برای تجارت خارجی کشور که همه علاقمند شدن وارد عرصه صادرات بشن. اون 6447 کارت بازرگانی که ورود کرد و 5.7 میلیارد دلار صادرات انجام داد، تقریبا 445 شرکتشون بالغ بر 4.7 میلیارد دلار رو اونها صادر کردند، یعنی بیش از 82.5% از این صادرات رو فقط 445 شرکت جدید ورود انجام دادن، در سال 98 هم داره همون تکرار میشه.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین به ارتباط خوب بانک مرکزی با بخش خصوصی به ویژه شرکت هایی که عملکرد مثبتی در صادرات دارند اشاره کرد و افزود
وقتی که بانک شروع کرد به اینکه یک سری تسهیلات رو قائل بشه، یک سری توافقات رو به بخش خصوصی کرد، مخصوصا واقعا جای تشکر داره که شرکت‌های خوب ما رو یک دفعه مورد تهدید قرار نداد، اونا رو دعوت کرد، با اونا مذاکره کرد، مشکلات اونا رو هم پرسید و تونست براشون راه حل پیدا کنه. ما شنیدیم که برگشت ارز در سال 98 شدت پیدا کرده، 4 میلیارد دلار میگفتن تو همین 3 ماه برگشته به چرخه اقتصادی کشور و تقریبا 17 18 میلیارد دلار از اون بخشی که میگفتن برنگشته در طول این مدت به چرخه اقتصادی کشور برگشته. این نشون میده که این نشانه ها اگر واقعا همچنان ادامه پیدا بکنه و بتونه این وفاق بین اون شرکت های واقعی صادراتی ما و بانک مرکزی که واقعا الان مسئولیت سنگینی رو با اون حفظ ارزش پول ملی هست، این رو بتونه و کنترل تورم البته اینها رو بتونه رعایت بکنه و بتونه این ارتباط خوب رو برقرار بکنه، من فکر میکنم اتفاقات بهتری در پیش رو خواهد بود.
بخش تعاون با راه اندازی دو سامانه جدید تقویت میشوند. دو سامانه جدید جامع و هوشمند بخش تعاون و شفافیت صندوق تعاون با هدف شفافیت در امور و حذف امضاهای طلایی امروز همزمان با روز جهانی تعاون با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی راه اندازی شد. آقای شریعت مداری در جمع فعالان تعاون بر سامادگی نظام توزیع در کشور با کمک تعاونی ها تاکید کرد. تفاهم نامه راه اندازی صندوق ریسک پذیر تعاونی ها نیز با حضور وزیر تعاون امضا شد. محمد شریعت مداری در حاشیه امضای این تفاهم نامه از افزایش بودجه تعاونی ها نیز خبر داد و گفت
افزایش بودجه حمایت از تعاونی ها یکی از مهمترین دستاوردهای این ایام هست. ما امیدواریم بتونیم با تخصیص مناسب بودجه حمایت از تعاونی ها رو برای توانمندسازی تعاونی ها استفاده مناسبتری ازش بکنیم. یکی از گرفتاری‌های اساسی تعاونی‌ها برای توسعه فعالیتشون عدم برخورداری از ونچر کپیتال‌ها بودن، یعنی صندوق‌های ریسک‌پذیر، صندوق‌های خطرپذیر که بتونن منابع رو در اختیار بگذارن و ریسک بالاتری رو بردارن. خب ما به همت وجود بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری در حوزه تعاون با فعال تر کردن این دو حوزه و نهادسازی ارزشمند انجام شده از طریق افزایش سرمایه این صندوق‌ها که در برنامه‌های ما هست، شرایط رو فراهم کنیم تا با ایجاد ویسی ها صندوق های ریسک پذیر شرایط مطلوب تری برای تامین مالی واحدهای مختلف تولیدی و راهبری این فعالیت فراهم بیاد.
مدیر شبکه یک سیما از اختصاص برنامه‌های ویژه‌ای برای بررسی راهکارهای رونق تولید و شناسایی و معرفی کارآفرینان و تولیدکنندگان برتر خبر داد. مجید زین‌العابدین گفت
برنامه پایش شبکه یک در واقع متمرکز بر مسئله رونق تولید از این هفته قرار شده موضوعی به عنوان ستاد پیگیری مشکلات تولید ذیل نام برنامه پایش روی آنتن بیاد که در واقع مطالبات تولید کنندگان و کارآفرینان رو پیگیری خواهد کرد و از مسئولین مطالبه خواهد کرد که مشکلات تولید کنندگان رو به طور شفاف مسیر رفعش رو توضیح بدن. علاوه بر اون در واقع یه جشنواره در معاونت سیما طراحی شده به عنوان جشنواره کارآفرین سیما. کارآفرینان جوان و تولید کنندگانی که تا به حال امکان راه اندازی کارشون فراهم نبوده در این جشنواره معرفی میشن و در واقع با همکاری صندوق کارآفرینی و امید تا به الان مقرر شده 6 میلیارد تومان وام قرض الحسنه برای این کارآفرینان اختصاص پیدا بکنه. علاوه بر اون قهرمانان تولید هستن که کارآفرینان ملی و کارآفرینان نمونه، تولید کنندگان نمونه که در واقع مسیر زندگیشون میتونه انگیزه بده به جوانا برای اینکه در واقع در مسیر تولید قرار بگیرن، در برنامه قهرمانان تولید معرفی میشن و برنامه دیگر رکوردداران تولید هستش. این برای ارتقای بهره‌وری تولید در کشور رکوردداران تولید رو ذیل یک برنامه معرفی بکنیم که انشالله انگیزه بخش باشه.
سرپرست حجاج ایرانی گفت قراردادهای تامین مسکن مناسب برای زائران در مکه و مدینه با طرف سعودی منعقد شده است. حجت الاسلام عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت افزود امسال برای برگزاری حجی مطلوب بیش از 19 سازمان و نهاد با بیسیگ مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت همکاری کردند. اکبر رضایی معاون سازمان حج و زیارت هم با اشاره به نزدیک شدن زمان پروازهای حجاج از زائران سرزمین وحی خواست برای دریافت ارز مسافرتی خود و در دست داشتن کارت ملی به شعب ارزی بانک ملی در سراسر کشور مراجعه کنند.
با توجه به هماهنگی به عمل آمده و بانک مرکزی مقرر شد که ارز همراه ظاهری به میزان 200 دلار و با نرخ 12790 تومان ان شاءالله عزیزان زائر با کارت ملیشون به بانک‌های شعب ارزی بانک ملی مراجعه کنند و نسبت به دریافت ارزشون اقدام کنند. اطلاعاتشون در سیستم بانکی موجود هست و هماهنگی که انجام شده در صورتی که مدیران کاروان‌ها هم بتونن برای مجموعه کاروان خودشون این اقدام رو انجام بدن و به صورت متمرکز ارز رو دریافت کنن و بین زائرین توزیع کنن، این هماهنگی با بانک هم انجام شده.
دادستان کل کشور بر ضرورت حمایت قاطعانه حاکمیت، دستگاه قضا و نیروی انتظامی از آمران به معروف و ناهیان از منکر تاکید کرد. حجت الاسلام محمد جعفر منتظری گفت وقتی مردم ناهنجاری و منکری را می‌بینند باید متناسب با آن امر به معروف و نهی از منکر کنند و دستگاه قضایی نیز حمایت می‌کند.
بایستی که فضا ناامن باشد برای کسانی که میخوان مرتکب جرم بشوند یا میخوان مرتکب اعمالی بشوند که اینها ناهنجاری های اجتماعی شناخته شده، فضا برای اونها ناامن باید باشه. متاسفانه گاهی شرایط به گونه ایست که فضا رو ما ناامن میکنیم برای آمرین به معروف و ناهین از منکر، که این کار بسیار اشتباهی است و اینجا من عرض میکنم که وظیفه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و همه حاکمیت است که از آمرین به معروف و نهی کنندگان از منکر حمایت بکنن، در صحنه حضور داشته باشن. اونطور مردم هم باید بدانن که به هر حال مراتبی داره و بایستی که متناسب با شرایط امر به معروف و نهی از منکر بکنن.
افزایش تولید برنج به حدود 2.5 میلیون تن. مدیر کل دفتر امور غلات وزارت جهاد کشاورزی از پیشبینی افزایش بیش از 15% تولید برنج در کشور خبر داد و گفت بارندگی های خوب و کشت ارقام پرمحصول، افزایش کشت مکانیزه مهمترین دلایل این رشد است.
کشت برنج در گیلان و مازندران نسبت به سال گذشته بیش از 3% افزایش داره. بیش از 205,000 هکتار کشت مکانیزه هستش که گیلان یه چیزی بوده 8% بیشتر از پارسال مکانیزه کش کرده و مازندران 20%. آنچه اهمیت داره کشت ارقام پرمحصول ما هستند که به لحاظ کیفیت هم مطلوب می باشند. امسال یه چیزی حدود 77,000 هکتار از اراضی این دوستان هم به کشت ارقام پرمحصول اختصاص پیدا کرده. در 15-16 استان دیگه هم کشت برنج انجام می شود که هنوز ابتدای کار هستن، آماری ما در دست نداریم. سال گذشته تولید ما یه چیزی حدود 2,100,000 تن برنج بود که امسال پیش بینی میکنیم با توجه به هم وضعیت افزایش سطح در دو استان گیلان و مازندران، هم وضعیت خوب منابع آب قابل دسترس، تولید ما از 2,100,000 به حدود 2,400 این چیزی حدود 15-16% افزایش پیدا کنه.
حملات مزدوران سعودی به مناطق مختلف یمن همچنان ادامه دارد. به گزارش شبکه خبری المسیره، در حملات خمپاره‌ای و راکتی مزدوران سعودی به مناطق مختلف استان حدیده، یک شهروند یمنی شهید، 7 نفر دیگر از جمله چند زن و کودک زخمی شدند. استانهای سعده و حجه یمن هم آماج حملات ارتش سعودی بود. شهرستان باقم نیز در 3 نوبت هدف حملات جنگنده‌های سعودی قرار گرفت. ارتش و کمیته‌های مردمی یمن دیشب در واکنش به حملات متجاوزان سعودی بار دیگر فرودگاه‌های ابها و جیزان در جنوب عربستان را با موشک و پهپاد هدف قرار داد. دقت پهپادها و موشک‌های ارتش و کمیته‌های مردمی یمن متجاوزان را زمینگیر کرده است. منابع یمنی اعلام کردند پیشرفته‌ترین سامانه آمریکایی پاتریوت عربستان در حملات موشکی نیروهای یمنی از کار افتاده است.
عملیات صاروخی و هجمات بطائرات مسیره.
دقت عملیات پهپادی و موشکی ارتش یمن به تأسیسات مهم نظامی و حیاتی متجاوزان سعودی اماراتی در 2 ماه اخیر با از کار انداختن سامانه پاتریوت در رهگیری پهپادها و موشکهای یمنی شگفتی دشمنان را در پی داشته است. متجاوزان هرگز تصورش را نمی‌کردند که فرودگاه‌های ابها، جیزان و نجران سعودی با عملیات پهپاد قاصف کادو تعطیل شود. این سه ورودگاه نمونه از 300 هدفی است که ارتش یمن آنها را هدف قرار خواهد داد.
امروز تأکید میکنیم یمن از کشور وارد کننده موشک به کشور تولید کننده انواع موشک تبدیل شده است. مهندسان یمنی توانستند موشک های بالستیک با برد های مختلف و رادار گریز پدافند هوایی سعودی تولید کنند.
اختراق الدفاعات الجویه السعودی.
من امتلك نواه التصنيع.
هر کشوری که بتواند فناوری ساخت موشک را به دست آورد قادر خواهد بود نسل های جدیدتری از آن را بسازد. موشک های ما از جهت توان تخریبی و برد در حال افزایش است. امروز فرودگاه های نجران، جیزان و ابها و پایگاه هوایی ملک خالد تعطیل شده است.
در مقابل سعودی ها و اماراتی ها با زیر پا گذاشتن توافق سوئد در الهدیده و هدف قرار دادن مناطق مسکونی از مردم یمن انتقام میگیرند.
عبدالله یوسفی، خبر بزاری، اسید واسیما، صنعا.
تحلیلگران در ارزیابی سفرهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کره شمالی میگویند جهان با معامله‌گری مواجه است که از فرصت‌هایش برای پول گرفتن از کشورها نمی‌گذرد.
لحظه ای که رئیس جمهور امریکا به خاک کره شمالی پا گذاشت، اولین فایدهش برای ترامپ عکس ها و فیلم هایی بود که به جهانی مخابره شد. یک شوی تبلیغاتی که یعنی سیاست خارجی ما مؤثر افتاد. اما کیم جونگ اون هم نقشه‌ای در سر داشت. کاهش فشار امریکا روی سازمان ملل و چشم بستن بر دور زدن تحریم ها. چیزی که ژاپنی ها نمی خواهند. حالا نمایندگی کره شمالی در سازمان ملل خبر داده که امریکا سرسختانه و خصمانه به دنبال تحریم های بیشتر است. آن هم به بهانه اینکه دو سال پیش بنزین بیشتری خریده. ترامپ در صفحه شطرنج خود به قول مشاورانی چون فردریک پیترسون،
جهان با یک معامله‌گر جدید مواجه شده است که از فرصت‌هایش برای پول گرفتن نمی‌گذرد.
هم عکس یادگاری می‌اندازد، هم تحریم‌های بیشتر اعمال می‌کند. ژاپنی‌ها هم هزینه‌اش را اینجور جبران می‌کنند.
ما هم سرمایه گذاری عظیمی در آمریکا صورت می دهیم. زیربناها و زیرساختهای فرسوده شما را با فناوریمان تغییر می دهیم و قطارهای سری و سیر می آوریم.
چینی ها اما نظاره‌گرند. در حالی که آلفرد مک‌کوی نویسنده کتاب ظهور و سقوط امپراتوری امریکا میگوید
چین با مجموعی از عوامل قدرتزا همچون اقتصاد و نیروی نظامی مدرن و جامعه پویا چالش جدی آمریکاست. چین حالا همان جایی میستد که خودش دوست دارد.
البته وضع تحریم‌های جدید برای کره شمالی دیگر مشکل است. چند وقت پیش شورای امنیت حتی زغال سنگ‌های کره شمالی را هم مشمول تحریم کرد. از طرفی چین با ادامه روند فعلی تحریم‌ها علیه کره شمالی مخالف است. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت، سازمان ملل.
زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.1 ریشتر بامداد شنبه ایالت کالیفرنیا را لرزاند. این زمین لرزه در منطقه ریچ کرست در جنوب کالیفرنیا رخ داد و تاکنون با پس لرزه‌های متعددی همراه بوده است. در برخی مناطق برق و گاز خانه‌ها و راه‌های ارتباطی نیز قطع شده است. در پی این زمین لرزه، فرماندار ایالت کالیفرنیا در برخی مناطق وضع فوق‌العاده اعلام و از کاخ سفید درخواست کمک کرد. تاکنون گزارشی از میزان خسارات و تلفات این زمین لرزه مخابره نشده است. بر اثر وقوع این زمین لرزه بیش از 2000 نفر از ساکنان منطقه ریچ کرست با قطعی برق روبرو شدند. دومین زمین لرزه در کمتر از 24 ساعت در کالیفرنیا موجب وحشت ساکنان این ایالت شد و با وجود دور بودن کانون زمین لرزه آنها وحشت زده به خیابان‌ها ریختند. رسانه‌های این کشور نیز تا کنون تصویری از خسارات و خرابی‌ها منتشر نکردند. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا در واکنش به درز اخبار و تصاویر خسارات ناشی از زلزله برای کمک به زلزله زدگان اعلام آمادگی کرد.
از سراسر گیتی
معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت قیمت جدید تمام شده مرغ در جلسات کارشناسی مشخص شده که تا دو روز دیگر اعلام می‌شود.
معاون درمان وزارت بهداشت از راه اندازی و بهره برداری از 40 بیمارستان جدید تا پایان امسال خبر داد.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی که مشترک ایران و عراق، مبادلات تجاری ایران و عراق بیش از 10 برابر تجارت ایران با کل کشورهای اروپایی است.
مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی گفت روزانه 63 میلیون متر مکعب گاز طبیعی و معدنیات گازی از میدان مشترک با ترکمنستان تولید می‌شود که نقش مهمی در پایداری شبکه گاز کشور در زمستان دارد.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان از صدور حواله کاغذهایی که در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است از این هفته خبر داد.
معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها گفت در حال حاضر 37059 دهیاری در روستاهای کشور فعال هستند که به 19 میلیون نفر جمعیت روستایی خدمات ارائه می‌دهند.
استاندار خوزستان از آغاز پرداخت تسهیلات بلاعوض خسارت به کشاورزان سیزده خوزستان خبر داد. غلامرضا شریعتی گفت برای هر هکتار کشت آبی مبلغ 5 میلیون تومان کمک بلاعوض و 5 میلیون تومان تسهیلات و برای کشت دیم 2 میلیون تومان کمک بلاعوض و 5 میلیون تومان تسهیلات پرداخت می شود.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت کلید اولیه پاسخنامه آزمون سراسری سال 1398 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ساعت 21 فردا منتشر می شود.
بر اثر آتش‌سوزی در یک زندان نظامی در اراضی اشغالی 14 نظامی صهیونیست مصدوم شدند. منابع صهیونیست اعلام کردند که این آتش‌سوزی به دنبال یک اتصال برق به وقوع پیوسته است.
و شمار قربانیان بمباران هوایی مرکز نگهداری پناهندگان در حومه ترابلوس پایتخت لیبی به 53 کشته افزایش یافت. 130 نفر نیز در این حمله که سه‌شنبه گذشته رخ داد زخمی شدند.
خبرهای جهان ورزش رو همکارم ناصر صالحی با آگاهی می‌رساند.
خیلی متشکرم آقای بهمنی. سلام هم‌هنان عزیز، شبتان بخیر. ورزشکاران ایران با کسب 138 مدال رنگارنگ به کار خود در ششمین دوره مسابقات جهانی کارگری در اسپانیا پایان دادند. جواد رمزی، رئیس فدراسیون ورزش‌های کارگری ایران:
الحمدلله کاروان اعزامی ورزشکارگری ایران به مسابقات جهانی تونست افتخار آفرینی قابل توجهی رو داشته باشه و نسبت به دو دوره‌ای که رب شرکت کرده بود یک جهش و رشد بسیار چشمگیری رو رقم بزنه. در این دوره ما تونستیم 138 مدال رو کسب کنیم که 61 مدال طلا، 48 مدال نقره و 29 مدال برنز حاصل تلاش ورزشکارا و کادر اعزامی به این مسابقات بود. بی‌نظیر بودن بچه‌ها. همه کاروان ایران تونستن آفرینی کنن، هم در عرصه مسابقات و رقابت‌های ورزشی و هم در عرصه اخلاق تونستن واقعا سرلوحه دیگر ورزشکارا باشن که این باعث خوشحالی و سرفرازی همه ما هست.
دو نماینده کشورمان به مدال طلای رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا در قزاقستان دست یافتند. در روز نخست این رقابت‌ها در شهر نورسلطان قزاقستان، امیرحسین متقی در وزن 65 کیلوگرم پس از برتری برابر حریفانی از ژاپن، هند و ازبکستان در فینال، احمدوف کشتی‌گیر روسی الاصل تاجیکستان را با نتیجه 6-1 مغلوب کرد و صاحب مدال طلا شد. در وزن 80 کیلوگرم نیز امیرحسین فیروزپور با 3 برد پیاپی برابر چین، تاجیکستان و ژاپن راهی دیدار فینال شد و در دیدار نهایی با برتری 7-3 برابر نماینده کشور میزبان به مقام قهرمانی رسید. فردا در روز دوم مسابقات علی عرب رحمان عموزاد خلیلی، علی قلی‌زادگان، مهدی ویسی، عرفان الهی، سهیل یوسفی و سالار حبیبی برای کشورمان به روی تشک می‌روند. مسابقات بین المللی دو و میدانی کازانوف قزاقستان با 2 طلا و 1 نقره برای نمایندگان کشورمان آغاز شد. در روز نخست این رقابت ها در آلماتی مهدی پیر جهان در 2400 متر با عدد نصاب 49 ثانیه و 95 صدم ثانیه رکورد ملی این ماده را ترقی داد و صاحب نشان طلا شد. رضا مقدم در پرتاب چکش بر سکوی نخست ایستاد و حمیده اسماعیل نژاد در 2200 متر بانوان نایب قهرمان شد. و تیم فوتبال پدیده شهر خودرو اصل امروز در دیداری دوستانه در مشهد میزبان تیم سپاهان بود که این دیدار در نهایت با نتیجه 2-1 به سود شاگردان امیر قلعه نوئی به پایان رسید. گل‌های سپاهان را در این بازی رضا میزایی و محمد رضا حسینی به ثمر رساندند و تک گل پدیده را مهدی مدیخانی وارد دروازه تیم میهمان کرد.
چند خبر دیگر از کشورمان: تشکیل کمیته ویژه در دولت برای تصمیم گیری درباره ارز رمزها. به گفته معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، تعدادی از کمیسیون‌های دولت موضوع تولید ارز رمزها یا بیت کوین را در دست بررسی دارند و قرار شده با هماهنگی بانک مرکزی در این باره تصمیم گیری شود. سعید زرندی افسود: در بحث برق نیز میتوان هزینه‌های مصرف برق را در واحدهایی که در حوزه استخراج بیت کوین فعالیت دارند 2-3 برابر افزایش داد. سخنگوی صنعت برق هم گفت استخراج ارز دیجیتال در شرایط کنونی به مثابه قاچاق سوخت است، چون برای هر بیت کوین 72 هزار کیلووات ساعت برق مصرف می شود.
طرح بسیج ملی فشار خون پایان یافته. دکتر کیانوش جهانپور مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت 75% افراد بالغ 30 سال کشور در این طرح مشارکت کردند.
بسیج ملی کنترل فشار خون که از تاریخ 27 اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با روز جهانی فشار خون کلید خورده بود و عملیات و فاز اجرایی اون عملا از تاریخ 17 خرداد ماه گذشته در سراسر کشور در قالب ایستگاه‌های ثابت و سیار سنجش و ثبت فشار خون شکل گرفت، عملا به پایان رسید و تا ساعت 15